أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به أدله ثلاثه که برای اثبات ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمات شیء ذکر شده بود، مرحوم آخوند دو تا دلیل از این سه دلیل را قبول کردن و ملتزم به اون شده اند، ولی به دلیل سوم اشکال کردن. دلیل اول که مرحوم آخوند اون را قبول کردن و به عنوان مختار خودشون ذکر فرموده اند، استدلال به حکم وجدان بود، با این تقریب که وجدان شاهد بر این هست که اگر انسان چیزی را که دارای مقدمات هست اراده کنه، در صورتی که ملتفت به مقدمیت اون مقدمات باشد، اراده او به اون مقدمات هم تعلق میگیره، منفک نیست اراده نفس شی از اراده مقدمات اون شی. بله، در فرض غفلت حساب دیگه ای داره، ولی مع الالتفات الی المقدمیه، اراده شخص به مقدمات او هم تعلق میگیره. این دلیل اول بود که استشهاد به وجدان بود، در کلام مرحوم شیخ، در کلام مرحوم میرزا شیرازی هم اومده بود، مرحوم نائینی هم این وجه را قبول کرده بودن، ملتزم به این وجه شدن، ولی نسبت به این وجه دلیل اول اشکال کردن بعضی از محققین. مرحوم ایروانی اشکال داشتن و در کلام مرحوم های خویی، مرحوم های تبریزی اشکال نسبت به این دلیل اول، وجه اول مطرح شده بود. اشکال مرحوم ایروانی این بود که برخلاف اونی را که مرحوم آخوند ادعا کرده است که وجدان شاهده و وجدان حاکم به ملازمه بین الارادتین هست، مسئله اینگونه نیست، بلکه برخلاف این هست. وجدان حاکم به این هست که مولا به ما هو مولا فقط اون مطلوب اولی ذاتی خودش را اراده میکنه، نسبت به مقدمات اون مطلوب نفسی مولا به ما هو مولا اراده نداره. اراده از مولا به ما هو مولا نسبت به مقدمات صادر نمیشه. امر مولوی، طلب مولوی نسبت به مقدمات نداره. اگر امر و طلبی نسبت به مقدمات شی داشته باشه، مطلوب نفسی داشته باشه، امر و طلبش امر ارشادی هست. و بما انه احد من العقلا و به حیثیت مشترک با سایر العقلا، امر و طلب نسبت به این مقدمه دارد، ولی امر مولوی ندارد. این فرمایش مرحوم ایروانی این بود. همونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، به نظر مرحوم ایروانی حتی اگر حقیقت حکم را ما اراده بدانیم، به لحاظ مقام اراده و خوب هم اینطور نیست که ملازمه باشد بین ایجاب شی و ایجاب مقدمات او، بلکه فقط در مرحله اراده مولا به ما انه مولا به مطلوب نفسی تعلق میگیره. فرمایش مرحوم ایروانی این بود. اما در کلام مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی که به عنوان اشکال به مرحوم آخوند به وجه اول مطرح فرمودند، حاصل اشکال این اعلام اینه که نسبت به مقام اراده، هرچند اراده شیء دارای مقدمات ملازمه داره با اراده نسبت به مقدمات اون فعل، به لحاظ مقام اراده مولا ما بخوایم حساب بکنیم، اراده اگر در یه جایی نسبت به شیء تعلق بگیره، این ملازمه داره با اراده نسبت به مقدمات اون شیء. ولی از اونجایی که حقیقت حکم شرعی به تعلق اراده مولا به فعل عبد نیست، در تحقق حکم شرعی اراده مولا به فعل عبد تعلق نمیگیره. چرا تعلق نمیگیره؟ لما تقدم سابقا و مرارا که اراده مولا بما انه مولا به فعل خودش تعلق میگیره. فعل مولا جعل حکمه، انشاء بعثه، اعتبار بعثه یا اعتبار فعل در ذمه عبد هست که مختار مرحوم های خویی باشه، اعتبار فعل در ذمه عبد. اونچه که متعلق اراده مولا هست فعل خود مولا هست، اما فعل عبد مقدور مولا به ما هو مولا نیست. بله، فعل عبد مقدور مولای حقیقی و خداوند متعال به ما انه خالقون، به ما انه رب العالمین، مقدور خداوند متعال هست، ولی حقیقت حکم به این نیست که اراده خداوند متعال به فعل عبد، به تحقق فعل از عبد تعلق بگیره. چون اگر فعل عبد متعلق اراده خداوند متعال باشد، صدور اون از عبد ضروری میشه و واجب میشه، مستلزم جبره. فعل عبد متعلق اراده خداوند متعال نیست. این دو نیست که خداوند متعال اراده بکنه فعل عبد را. بله، اذن حرف دیگه، اقدار حرف دیگه است که قبلا در بحث جبر و اختیار مطرح شده که قادر می کند خداوند متعال، قادر کرده است بندگان را بر انجام فعل، ولی اراده خداوند متعال به فعل عبد تعلق نمی گیره. اونجه که در موارد جعل احکام شرعیه من الوجوب او الحرمه و غیره ما اتفاق میفته اینه که مولا اعتبار میکنه طلب را، یا اعتبار میکنه بعث را اعتبار میکنه در مقابل بعث تکوینی که خارجن مکلف را سوق بدهد مولا به طرف عمل تکوینن. حقیقت حکم اینه که اعتبار بحث میکنه، یا به نظر مرحوم های خویی در موارد وجوب اعتبار میکند مولا فعل را در ذمه عبد، در عهده عبد، شبیه اونچه که در باب دیون مالی اتفاق میافتد که مال در ذمه عبد، در ذمه مدیون قرار میگیره. در موارد وجوب هم اعتبار می کند مولا فعل را در ذمه عبد و اون اعتبارش را ابراز می کند به مبرز ما. اون چه متعلق اراده مولا به ما انه مولا هست، همین فعل خودش که امر کردن باشه، ایجاب باشه، انشاء البعث باشه، اعتبار فعل باشه در ذمه عبد، اینها متعلق اراده خداوند متعال هستند. نه اینکه فعل عبد، خود فعل عبد به نفسی متعلق اراده خداوند متعال باشند. بر این اساس با توجه به اینکه حقیقت حکم شرعی متقوم به اراده نیست، به اراده مولا، به تعلق اراده مولا به فعل عبد نیست، مرحوم آقای خویی در مناقشه در وجه اول فرمودن، اینکه مرحوم آخون، مرحوم نائینی فرموده بودن که اراده تشریعیه با اراده تکوینیه در خصوصیات و لوازم مشترک هستند. از اونجایی که در اراده تکوینیه اراده تو شی ملازمه دارد با اراده مقدمات، اراده تشییع هم باید به همین گونه باشه، چون از جهت خصوصیت که با او فرقی نداره. در مناقشه نسبت به این تقریب از وجه اول، مرحوم آقای خویی فرمودن این اراده‌ای که شما اینجا در میان مطرح کرده اید که در احکام شرعی اراده مولا اراده می کند فعل عبد را، مقصود از اراده چیه؟ اگر مقصود از اراده شوق مؤکد باشد که از اوصاف نفسانیه هست، اگر مقصود از اراده این باشه، ادعای اشتراک اراده تشریعیه با اراده تکوینیه صحیح هست، که به همون نحوی که اراده تکوینیه تعلق میگیره، اراده تشریعیه هم به همون نحو تعلق میگیره. چرا؟ یعنی اگر اراده نسبت به ذات شی بشود، این مستلزم اراده نسبت به مقدماتش هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه بالوجدان وقتی انسان اشتیاق به شی پیدا بکنه، اشتیاق و شوق به ما یتوقف و علیه شی هم پیدا میکنه، بلا فرق بین اینکه اشتیاق به فعل خود شخص باشه یا اشتیاق به فعل غیر باشه. اگه مقصود از اراده شوق مؤکد باشه، ملازمه در تعلق بین تعلق شوق به نفس مطلوب بشه به مطلوب نفسی و تعلقش به مقدمات اون وجود داره. ولی اراده به این معنا که به معنای شوق مؤکد باشه، این اجنبی از حکم شرعی هست، ربطی به حکم شرعی نداره. اراده به این معنا نه حقیقت حکم و نه از مقدمات و مبادی حکم هست. اراده به این معنا در همونطور که در مصباح هم اومده، خارج از خود اراده، نفسش خارج از اختیار مرید، در حالی که فعل در حالی که حکم، جعل حکم، ایجاب، امر، طلب، اینها فعل اختیاری حساب می شوند که بل اراده و اختیار از مولا صادر می شوند. اون حقیقت حکم همون اعتبار شی در ذمه عبد بر اساس مبنای مرحوم آقای خویی، بر اساس مبنای مشهور هم که اعتبار بعثه. اگر مراد از اراده که در کلام شما آمده است، اراده تشریعی شوق مؤکد باشه، این تلازم در تعلق بین تعلق به نفس شی و تعلق به مقدمات قابل قبوله. ولی اگر مراد از اراده اعمال قدرت و حجمه نفس به سوی عمل باشه که از سنخ فعل هست نه از سنخ صفت نفسانی باشه، اراده به این معنای حجمه نفس نسبت به فعل، این اصلا اراده تشریعی به این معنا معقول نیست، قابل تصور نیست. چون اراده این حجمه نفس نسبت به امری فقط در ارتباط با فعل خود مکلف، با فعل خود مرید معنا داره، به فعل غیر تعلق نمیگیره. پس مراد از اراده اگر حجم نفس اعمال قدرت باشه، اراده تشریعی به معنا غیر معقوله. ولی اگر مراد از اراده تشریعی همون اعتبار باشه، همون اعتبار بس باشه، همون امر کردن باشه، فرمان دادن باشه که به حسب نظر مشهور در واجبات اعتبار بس، اعتبار طلب است، به حسب نظر مرحوم آقای خویی اعتبار کون الفعل علی ذمه العبد و ابراز اون به مبرز باشه. اگه مقصود از اراده تشریعی به این معنا باشه که اطلاق لفظ اراده به این معنای اعتبار به معنای ایجاب دور از آبادی نیست، گفته میشه مثلا ان الله سبحانه و تعالی اراد من المکلفین الصلاة و الصوم، اراده در اونجا به این معناست که امر به صوم کرده. اگر مقصود از اراده اراده اگر مقصود از اراده ایجاب عمل باشه، اعتبار بس باشه یا اعتبار فعل در ذمه عبد باشه، بنابر این احتمال هیچ ملازمه ای بین تعلق اراده تشریعی به معنای اعتبار به مطلوب نفسی و تعلقش به مقدمات او وجود نداره، هیچ تلازمی وجود نداره، به خاطر اینکه ممکنه مولا نسبت به مطلوب نفسی مثل صلات اراده نسبت به مطلوب نفسی اعتبار بس بکنه، اعتبار وجوب بکنه یا اعتبار فعل در ذمه عبد داشته باشد، ولی نسبت به مقدمات او این اعتبار از مولا صادر نشه، ملازمه ای نداره، حالت عدم الانفکاک در کار نیست، تلازم و عدم انفکاک در کار نیست، بلکه بنابر این که حقیقت حکم و مراد از اراده تشریعی همین اعتبار باشه، نه تنها تلازمی در کار نیست بین تعلق اراده به مطلوب نفسی و تعلقش به مقدمات، نه تنها ملازمه نیست بلکه اصلا قابل تحقق نیست، این اعتبار نسبت به مقدمه قابل تعلق نیست، قابل تحقق نیست، چون یسیر و لغوان. این که مولا نسبت به مقدمات بس داشته باشه، اعتبار داشته باشه، لغرض باید باشه. با توجه به این که در مرحله قبل مولا نسبت به ذل مقدمه اعتبار وجوب کرده است یا بس را نسبت به مقدمه انجام داده است و بس را نسبت به ذل مقدمه انجام داده است و ذل مقدمه هم لا یتحقق الا لا یتم الا به ایجاد مقدمه، دیگه بعد از او یه بحث جدیدی مولا بخواهد داشته باشد نسبت به مقدمه، این یسیر و لغوه، فایده بر این مترتب نمیشه. بنابر اون وجه صحیح در حقیقت حکم که حقیقت حکم به تعلق اراده نیست، بلکه حقیقت حکم عبارت است از جعل و اعتبار، بنابر این مبنا که مبنای صحیح است، نه تنها ملازمه بین الایجابین وجود ندارد، بلکه اصلا اعتبار بس یا اعتبار فعل فی ذمه العبد نسبت به مقدمه مجال نداره، چون سر از لغویت در می آورد. این اشکال مناقشه مرحوم آقای خویی و همینطور مرحوم آقای تبریزی به کلام به وجه اول. خب همونطور که از این توضیح معلوم شد، حاصل اشکال اینه که اشکال مرحومای خویی، مناقشه مرحومای خویی اینه که به لحاظ مرحله اراده و حتی حب و شوق هم که در نظر بگیریم، بله تعلق اراده به شی با تعلق اراده حقیقی و معنای همون شوق مؤکد و همون حب، بین تعلق اراده به مطلوب نفسی و تعلقش به مقدمات او ملازمه وجود داره، به لحاظ اون مرحله تلازم وجود داره، ولی این ربطی به حکم شرعی نداره، حقیقت حکم شرعی متقومه به وجود اراده چون نیست. روی این حساب در مسئله ما بخواهیم ملازمه بین ایجاب مقدمه، ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه را بررسی بکنیم، باید حکم بکنیم که هیچ ملازمه‌ای بین اینها نیست. بله اگر حقیقت حکم اراده باشد، اونجا تلازم بین تعلق ایجاب به مطلوب نفسی و تعلقش به مقدمات او هست. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، در کلام مرحوم اصفهانی هم همین مطلب آمده، اصل این مطلب در کلام مرحوم اصفهانی است که ایشون توجیه می‌فرماید شهادت وجدان به ملازمه بین تعلق اراده به مطلوب نفسی و تعلق اراده به مقدمات اون رو توجیه می‌فرماید در تعلیق، در آخر می‌فرماید بله اگر ما در حقیقت حکم ملتزم شدیم به اینکه متقوم به اراده نیست، متقوم به اراده نیست، اینجا دیگه شهادت وجدان و حکم وجدان به ملازمه قابل توجیه نیست، نمیتوانیم قائل به ملازمه بشویم، به خاطر اینکه اگر حقیقت حکم اعتبار بحث باشه، بحث اعتباری باشه، هیچ تلازمی بین ایجاب و بحث به مقدمه و بحث نسبت به مقدمه وجود نداره. این فرمایش مرحوم اصفهانی و همینطور فرمایش مرحوم‌های خویی. خب با توجه به توضیحی که در کلام مرحوم‌های خویی داده شده و همینطور توضیحی که در کلام مرحوم اصفهانی داده شده، معلوم میشه که اشکال مناقشه محقق ایروانی به وجه اول مناقشه تامی نیست، چون ایشون فرموده بودن که در مقام اراده با حتی با فرض اینکه حقیقت حکم اراده باشد، فرمودن مولا ولا ارادهش به فعل عبد هم تعلق بگیره، ولی ما اون اراده که از مولا به ما هو مولا صادر می شود فقط نسبت به مطلوب نفسی هست، نسبت به مقدمات اراده مولوی ندارد. مدعای مرحوم ایروانی این بود. اشکال مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند به وجه اول این بود. این مقدار از اشکال قابل جوابه، که اگر جوابش همونیست که در کلام مرحوم خویی و مرحوم اصفهانی اومده، که اگر حقیقت حکم رو ما اراده بدانیم بالوجدان، اینا با هم دیگه تلازم دارن، نمیشه فرض کرد که مولا التفات به مطلوب نفسی داشته باشه و توقف و مقدمیت مقدمات را هم ملتفت باشه، ولی در این حال نسبت به اون مقدمات اشتیاقی نداشته باشه، نسبت به مقدمات اراده‌ای نداشته باشه، این قابل تصور نیست. همونطور که در فعل خودش هر شخصی نسبت به فعل خودش اگر یک مطلوب نفسی داشته باشد و مقدمات و این مطلوب نفسی دارای مقدمات باشه، اشتیاق نسبت به مطلوب نفسی ملازمه داره با اشتیاق نسبت به مقدماتش، با ارادهش نسبت به مقدمات. اونجا اراده مولا به ما هو مولا، به اراده شخص به ما اینکه مرید هست به حسب خصوصیات شخصی خودش ارادهش به مقدمات هم تعلق میگیره، در اراده در حکم هم اگر گفتیم حقیقت حکم همون اراده تشریعی هست، همون حرف رو باید اینجا هم پیاده بکنیم. رو این حساب نتیجه بعد در بررسی وجه اول و دلیل اول این است که این وجه اولی که مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، مرحوم میرزا شیرازی بیان فرمودن که شهادت الوجدان باشه، این وجه تمام نیست، ولی اشکال و مناقشه در این وجه اینه که حقیقت حکم شرعی اراده نیست، متقوم به اراده نیست. اشکال این وجه اینه که اگر حقیقت حکم اراده بود، این تلازم، این ادعای ملازمه ادعای صحیح بود، ولی چون حقیقت حکم اراده نیست، متقوم به اراده نیست، بلکه حقیقت حکم فقط جعل و اعتبار و بحث اعتباری هست، بر این اساس تلازمی بین تعلق ایجاب به شیء مطلوب نفسی و تعلق ایجاب به مقدمات او نیست. این بعد نتیجه بحث در وجه اول که مختار مرحوم آخوند بود، دلیل اول. دلیل دومی که برای ملازمه بین الایجابین مطرح شده بود، در کلام مرحوم آخوند هم مطرح شده بود، قبل از مرحوم آخوند در کلام مرحوم میرزا شیرازی هم آمده بود، در تغییرات بحث اون هم آمده بود، دلیل دوم این بود، دلیل دوم استدلال به ورود اوامر غیریه به مقدمات در شرعیات و عرفیات بود. با توجه به اینکه امر غیری در بعضی از موارد در شرعیات و عرفیات وارد شده، این کاشف از این هست که مقدمات واجب نفسی هم وجوب غیری دارند. دلیل دوم این بود. همونطور که قبلا هم اشاره شد، این دلیل دوم از چهار مقدمه تشکیل می شود. مقدمه اول این بود که در بعضی از موارد در شرعیات و عرفیات امر به مقدمات وارد شده است، مثل امر به وضو در آیه وضو، یا در امر به سفر در بعضی از موارد در خود کتاب مجید هم آمده بود. در عرفیات هم همون مثال ادخل السوق و اشتر اللحم، مقدمه اول این بود. مقدمه دوم این بود که امر غیری وارد در این موارد امر مولوی هست، نه امر ارشادی. تأکید در کلام مرحوم آخون و قبل از کلام مرحوم آخون در کلام مرحوم میرزا شیرازی روی این جهت بود که امر وارد در این موارد امر مولوی هست، نه اینکه فقط امر ارشادی باشه. چرا امر مولوی هست؟ دلیل مولوی بودن امر در این مواردی که در شرعیات و عرفیات وارد شده، همون ظهور امر در مولویت در مقابل ارشادیت بود. مقدمه دوم این بود. مقدمه سوم این بود که ملاک و منات امر غیری در این موارد خاصه‌ای که در شرعیات و عرفیات وارد شده، مثل آیه وضو، مثل مثال اشتراء اللب، منات امر غیری چیزی جز مقدمیت و توقف نیست. مقدمیت این امور برای مطلوب نفسی و توقف مطلوب نفسی برای این امور نیست. مقدمه سوم هم این بود. مقدمه چهارم این بود که اون ملاک مقدمیت و توقف که در این موارد خاصه وجود دارد و باعث تعلق امر غیری شده، اون ملاک در بقیه مقدمات هم وجود داره. لذا به ملاحظه مجموع این مقدمات اربع نتیجه گرفته شد که بقیه مقدمات هم متعلق امر غیری می شوند، متعلق امر غیری مولوی می شوند. با همون توضیحی که در کلام مرحوم میرزا اومده بود که ولو مورد به تفصیل تصریح به این نشده باشه، ولی به اجمال این امر مولوی در مقدمات وجود دارد. دلیل دوم این بود که مؤلف من اربع مقدمات بود. در این دلیل در کلام مرحوم میرزا شیرازی اومده بود، مرحوم آخوند هم این را به عنوان یک دلیل قبول کرده بودند، ولی نوع اعلام به این دلیل دوم اشکال کردن و اشکالها و مناقشات نوعا غالبا متوجه این مقدمه دوم این دلیله. تمامیت دلیل دوم به تمامیت هر چهار مقدمه هست. اگر یکی از مقدمات از بین بره، اون دلیل هم منهدم میشه. عمده اعلام اشکالشون متوجه همین مقدمه دوم هست، چون در مقدمه دوم ادعا شده بود که امر غیری وارد در این آیه وضو در مثال ادخل السوق و بله واشتر اللحم، این امر غیری امر مولوی هست نه امر ارشادی. اشکال اعلام اینه که نه، امر وارد در اینجا، بله امر غیری وارد شده، ولی امر غیری وارد در اینها امر ارشادی هست نه امر مولوی. و وقتی امر ارشادی شد، مقدمه دوم که از بین رفت، دیگه مقدمات بعدی هم از بین میره دیگه. وقتی خود امر مولوی از بین رفت دیگه، ملاک او چه چیزی هست، اون حرفای بعدی که مال مقدمه سوم و مقدمه چهارم اونا دیگه مجال پیدا نمی کند. امر در اینجا امر ارشادی هست، در کلام مرحوم ایروانی، در کلام مرحوم اصفهانی، در کلام مرحوم های حکیم، عده کثیر از اعلام و همینطور در کلام مرحوم های خویی، اشکالی که متوجه این وجه ثانی شده، اشکال همین به همینه که امر وارد در اینها امر ارشادی هست، نه امر مولوی. استدلال به دلیل دوم در صورتی تمام هست که امر وارد در اینها امر مولوی باشد، ولی اگه گفتیم ارشادی هست دیگه این استدلال به هم می باشه. مرحوم اصفهانی در تعلیق ذیل همین وجه ثانی که ورود اوامر غیری فشریات باشه فرمودن بله این دلیل تمام هست، بناءً علی ظهورها فی الانشاء بداء البعث الجدی فی نفسها، بنابر این که امر غیری در اینجا امر مولوی باشد، امر بعث جدی باشد نه بعث ارشادی. و الا فبناءً علی ظهور الاوامر المتعلقه بالاجزاء والشرائط فی الارشاد الى شرطیتها و جزئیتها که ظهور نواهی فی الموانع و القواطع فی الى مانیتها و قاطعیتها نظیر ظهور نواهی فی المعاملات فی الارشاد الى الفساد فلا یتم المطلوب. این دلیل به هم میخوره دیگه، از بین میره دیگه. تمامیت این دلیل به اینه که امر غیری که شما در اینجا فرض کردید امر مولوی باشه، ولی اگر گفتیم امر ارشادی هست دیگه این فایده نداره. ورود این کاشف از ملازمه بین ایجاب شی و ایجاب مقدمه نیست. اشکال بله حالا از میکنم اشکال مشترک نوع اعلام در این قسمت به دلیل دوم اینه که این امر وارد در اینها امر ارشادی هست نه امر مولوی. تمامیت دلیل متوقف بر مولوی بودن امر هست، مقدمه ثانیش مولوی بودن امر بود، تمامیت دلیل متوقف بر مولویت هست، ولی این مقدمه ثانیه تمام نیست، امر در اینجا امر ارشادی هست. منتها با توجه به اینکه ظهور اولی هر امر و نهی مولویت هست، به چه دلیل در این امر وارد در شرعی در امر وارد به مقدمات در مقدمات در شریعت و عرفیات به چه دلیل این امر را حمل بر ارشاد بکنیم، بگیم این امر ارشادی هست و مقدمه ثانیه استدلال از بین برود. وجه ارشادی بودن چیه؟ دلیل بر ارشادی بودن چیه؟ برای ارشادی بودن امر در مقابل مولویت که مقتضای ظهور اولی امر و نهی در همه موارد هست، سه تا وجه در مجموع ذکر شده است در کلمات، در کلام مرحوم اصفهانی ولو در این تعلیق دو تا ذکر شده، ولی در مجموع سه تا وجه ذکر شده، در کلمات اعلام دیگه هم فی الجمله این مطالب آمده است. وجه اول برای ارشادی بودن امر در مقدمات، در مثل آیه وضو، در مثل آیه وضو، وجه اول برای ارشادی بودن اینه که با توجه به این که متعلق امر خصوصیتی از خصوصیات مأمورم به هست، در جایی که امر تعلق بگیره به خصوصیت مأمورم به، متفاهم عرفی از امر وارد از امر متعلق به خصوصیت مأمور به اینه که ارشاد میکند آمر با این امرش ارشاد به شرطیت و جزئیت میکنه. همانطور که در اگر در صلات از بعد عملی نهی بشود از لبس اجزای ما لا یعکل در صلات نهی بشه، لا تصلی فی اجزای ما لا یعکل، یا از بله از بعضی از قواطع نهی بشود مثل نهی از ذکر در صلات، در اونها متفاهم عرفی از نهی در این موارد این نیست که خود این از محرمات در شریعت هست، از محرمات در شریعت بعث مولوی نسبت به او داشته باشد، نه نه زجر مولوی داشته باشد، بلکه متفاهم عرفی این هست که این نسبت به صلات مانعیت داره، صلات با وجود او صحیح نیست. اما لکونی مانعن او لکونی قاطع، که حالا فرق قاطع و مانع به خاطر اینکه هیئت اتصالیش رو به هم میزنه یا اینکه کاری به هیئت اتصالیت نداره، علی حال صحت صلات مشروط به عدم او هست، عدم او در صحت صلات اخذ شده است. ارشاد به اینه، به همون نحوی که در بقیه موارد در جایی که امر نهی به خصوصیات عمل بخوره حکم به در اونجا متفاهم عرفی، در جایی که امر به خصوصیت تعلق بگیره متفاهم عرفی اینه که داره خصوصیت این رو بیان میکنن مولا، منعیز و شرطیه و اول جزئیه، اول مانعیه، اول قاطعیه، نه اینکه یک بحث مولویه در این مورد داشته باشه، اعمال مولویت مولا کرده باشه یا اعمال مولویت من حیث البعث کرده باشه یا اعمال مولویت من حیث زجر کرده باشه، اینطور نیست. متفاهم عرفی اینه. همونطور که در نهی از عبادت گفته شده، در کلام مرحوم اسوانیم اشاره شده، در نهی از معامله گفته، نهی از معامله در بحث اقتضاء و نهی الفساد گفته شده به این که نهی از معامله اگه نهی تکلیفی باشد اینجور نیست که اقتضای فساد رو داشته باشه، ولی متفاهم عرفی از نهی وارد در معامله اینه که اصلا نهی تکلیفی نیست، نهی ارشادی هست، ارشاد به فساد معامله هست، نه اینکه یه مولا خود انجام دادن اون فعل از محرمات در شریعت باشه. بله ممکن هست در بعضی از موارد خود ایجاد المعامله تکلیفاً حرام باشد، تکلیفاً حرام باشه، که ما حوال حال در ربا، در بیع ربوی، معامله ربوی تکلیفاً هم حرامه، ولی بیان حرمت تکلیفی برای معامله احتیاج به قرینه خاصه داره، و الا ظهور نهی که در معامله وارد شده اینه که ارشاد به فساده. روی این حساب در آیه شریفه و احل الله البیع و حرم الربا اگر ما بودیم و فقط این مقدار از آیه شریفه، همونطور که در احل الله البیع ارشاد به صحت فقط استفاده میشد، امضای معامله و تصحیح بیع استفاده میشد، در قسمت حرم الربا هم فقط حکم وضعی فساد بیع ربوی استفاده میشد، حکم تکلیفی در بیع نبود. ولی چون در آیه شریفه در قبل از این و بعد از این تعبیراتی به کار رفته که اونها با حرمت تکلیفی مناسبت داره، اینکه اعلان جنگ به خداوند متعال در ذیل این آیات اومده که اگه کسی ربا را ترک، معامله ربوی را ترک نکنه، این داره اعلان جنگ با خداوند متعال میکنه، یا قبل از او که لا یقومون الا کما یقومون لذی یتقبطه و شیطان من المس، از اونها ما استفاده حرمت تکلیفی میکنیم، و الا اگه اونها نبود فقط این عبارت حرم الربا بود، ما یستفاد از آیه فقط حرمت وضعی و ارشاد به فساد بود. متفاهم عرفی اینه، همونطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم اینطور آمده، همونطور که در نهی از معامله متفاهم عرفی ارشاد به فساد هست، در امر و نهی وارد در خصوصیات اعمال متفاهم عرفی اینه که ارشاد به شرطیت یا جزئیت مالیت اول قاطعیته، نه اینکه خود این مولد بعث تکلیفی و مولوی مولا باشه. این وجه این تقریب اول اینه. منتها این تقریب اول اینکه چطور متفاهم عرفی را در امر و نهی در خصوصیات این میگیریم، ارشاد میگیریم، خود اینم چون واضح نیست احتیاج به تبیین و توضیح داره. توضیح این مطلب اینه که در همونطور که در باب نهی از عبادت گفته میشه که متفاهم عرفی ارشاد به فساده، نکته فهم عرفی در ارشاد به فساد اینه که در مورد معامله اونی که مورد توقع هست، اونی که مورد توقع هست در معامله، مورد توقع هست صحیح بودن معامله و موجب ترتب اثر بودن هست، موجب نقل و انتقال بودن هست. با توجه به اینکه ما هو المتوقع در معامله صحیح بودن هست، اگر نهی وارد بشود در مورد معامله خاص، این نهی ارشاد به فساده، چون ظاهر خطابی که از مولا وارد می شود در جایی که توقع شیعی می رود، ظاهر اینه که ناظر به همون مورد توقع هست، میخواهد او رو حل بکنه. اون چی که در معامله مورد توقع هست، ایجاد او به عنوان یک تکلیف خاص نیست، یا ترک او به عنوان یک حرام خاص نیست، به عنوان عمل مبغوض نیست. ما هو المتوقع در مورد معامله ترتیب اثر، این که موضوع اثر بودنه، موجب ترتب اثر بودنه، موجب نقل و انتقال بودنه. چون متوقع اینه، اگه در خطاب وارد بشود که نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بی القرار یا ان القرار، اونی که از این دلیل استفاده می شود بیش از ارشاد به فساد نیست. چرا؟ چون خطاب وارد شده از در جایی که ما هو المتوقع شیء خاصی هست. ورود خطاب در جایی که متوقع شیء خاصی باشه، ظاهر در اینه که همون مورد توقع را داره حل میکنه، ردعن یا امضاءن داره اون مورد توقع را حل میکنه. این نکته در امر و نهی وارد در خصوصیات عبادات هم وجود داره، به خاطر اینکه در مورد خصوصیت عبادت مثلا در همین آیه وضو، با طبقات نزد از امر وارد در آیه وضو، اونچه که مطلوب نفسی بود صلات بود، اونچه مطلوب نفسی بود صلات بود که عنوان صلات صدقش متوقف بر وضو نبود. با توجه به این جهت که صدق صلات متوقف بر وضو نیست، ما هو المتوهم در مورد صلات اینه که ایجاد صلات در خارج احتیاجی به وضو ندارد، بدون وضو هم مکلف عمل رو انجام بده، مأمور بهش را انجام داده. با توجه به این نکته مورد توقع و مورد توهم، اگر در آیه شریفه بفرماید وقتی نماز میخوانید باید وضو بگیرید، وقتی نماز بخونید، ظاهرش اینه که داره همون نقطه توقع توهم را داره حل میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.